جلسه دهم اصول فقه با رویکرد مباحث مرتبط با فقه پزشکی 22 آذر ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید ما در نشست دو هفته قبل بحث چهارم رو مطرح کردیم، یعنی اگر بخوام کامل بگم ما سال گذشته که با شما این اصول فقه با روی کرده به مباحث مرتبط با فقه پزشکی رو شروع کردیم، اولین بحثمون مقاصد بود و من تأکید پشت تأکید که این بحث رو فقط در فقه پزشکی نبینیم. بحث مقاصد، حالا چه قبول کنیم چه نکنیم، چه کارایش، مهم نیست. مهم اینه که در واقع یک گرایشه که باید آشنا باشیم. البته بعد روی فقه پزشکی هم پیاده کردیم. بحث دوم ما اون کلان مسئله شمول اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل نوپیدا که یادم 6 تا مانع ما درست کردیم، شمردیم و به گمان خودمون جواب دادیم. بعدم آدرس دادیم به کتاب فقه و حقوق قراردادها، کتاب اول ذیل عفو بالعقود. خب اونم یه بحث مهمی بود که خیلی جاها ثمر خودشو نشون میداد، از جمله تو مباحث فقه پزشکی که یادم پیادم کردیم رو بحث مادر که بر تلقیح مصنوعی صادقه یا نه، گفتیم تو این بحث اثر میذاره. سال گذشته دیگه با همین دوتا بحث تموم شد کار ما. امسال بحث مذاق رو شروع کردیم، بازم به شرع ایزن، یعنی گفتیم بحث مهمیه مخصوصا در فقه سیاسی اجتماعی که جای ادعای مذاق زیاد شده و میشه تو بحثای خانواده، البته اختصاص به اینام نداره که ملاحظه کردید. باز رو بحث مذاق هم ما مخصوصا در نشست اخیری که هفته گذشته داشتیم تأکید داشتیم که تو بحثای پزشکی هم مورد داره که اشاره کردیم. جالب اینه که در یه مسئله خاص به مذاق در هر دو طرف تمسک شده. بعد هفته اسبق، یعنی دو هفته پیش، وارد بحث چهارم شدیم تحت عنوان حالا بگید حجیت سیره عقلا با توجه به مسائل فقه پزشکی. این لیستی که دوستان شما به من دادن که بارهام تعریفش کردم، الان بر اساس این لیست، البته نه که مثلا این اولی مسئله شونه که من کردمش مسئله چهارم، حالا شروع میکنیم. و به شما عرض بکنم این مسئله هم از مسائلی است که آچار فرانسه است دیگه، آچار فرانسه است، سیره عقلا، حجیت سیره عقلا. حالا بریم جلو متوجه میشیم که چقدر این مسئله بحث و گفتگو و کاربست داره. من یادمه در جلسه 8-9 که دو هفته پیش باشه، اول اومدیم عرف و سیره رو تعریف کردیم. الان نگاه دارم میکنم، عرف سیره و عقلا. بعد اومدیم مبادی عرف رو تعریف کردیم و مبادی سیره و عقلا. دیگه تکرار نمی کنم. خب یک مناشی شمردیم و آخرین بحثی که داشتیم تقسیم عرف و سیره عقلا. اینم آقایان من با شما عهد داشته باشم که اگر عرف میگم، اگر سیره عقلا میگم، نمیخوام تفاوت بذاریم، چون قرار شد سیره عقلا بخشی از عرف باشه. و اصلا اینجا که داره حجیت سیره عقلا، شما اصلا بگو حجیت عرف. حجیت عرف با توجه به نمیدونم مسائل فقه پزشکی. یادمه که در همین جا تحت عنوان تقسیم عرف گفتیم عرف آقایان گاهی موضوع سازه، گاهی موضوع زداست و گاهی حکم سازه. دیگه همین جا بود که البته مثالایی هم زدیم اگر اشتباه نکنم، بعدم گفتیم مثالای مشتبه هم زیاد داره، دیگه بحث رو تمام کردیم. حالا اجازه بدید این فاصله شدن های مداری ما رو مجبور تکرار کرد. سه تا سوال شده رو اون درس، حتما هم شماها بودید دیگه یا دوستانی که گوش میکنن. من این سه تا سوال رو فقط در حد اشاره کنم. اگر شما هم سوالی دارید من گوش کنم و بعد انشاءالله تتمه وقت هم بحث رو جلو ببریم. یکی سوال کردم، تو سوال نیست، در واقع یه نوع مثلا تبلیغ بحثه. گفتن با توجه به مناقشات در عمومات و اجماعات نسبت به مسائل مستحدثه، سیره عقلا جایگاه ویژه پیدا میکنه. یعنی اون آقایی که سوال کرده سوال نکرده، گزارش داده، شاید خواسته منو هدایت کنه، راهنمایی کنه که مثلا سیره عقلا جایگاه ویژه پیدا میکنه. البته من محضر اون دوستمون، حالا یکی از شماها بودید یا اونایی که بعداً، چون بعدم گوش میکنن این درس رو، ببینید با توجه به مناقشات در اجماعات و عمومات، خب ما اینو قبول نداریم. عمومات، حالا اجماعات بحثای خاص خودشو داره، شماها دیگه فاضلید، مخصوصا رو مبنای کسانی که میگن اجماعات مدرکی یا محتمل المدرک اعتبار نداره، گرچه ما نپذیرفتیم این بحث رو، ولی الان تو فضای حوزه اینه. اما نگید عمومات، مناقشه در عمومات. خب بحث سوم مگه چی بود؟ بحث ببخشید دوم همین بود که اطلاقات و عمومات نسبت به مسائل مستحدث قصوری ندارن. منتها من حرف دوستمون رو قبول دارم، یعنی این تکه آخرش که سیره عقلا جایگاه ویژه داره، بله اینا اگر تا زورم تبلیغش کنید، ترویجش کنید، به امان یک کسی که خب بالاخره میدونید روی این موضوعات مطالعه داشته، بی مطالعه نیست، من قبول دارم. خب بله، چه کارکرد استقلالیش، چه کارکرد ابزاریش، اون هفتا کارکردی که تو فقه و عرف اگر اشتباه نکنم عدد هفت رو، بله این درسته. اما نگید که مناقشه در اجماع، یعنی نمیخواد یکی رو حذفش کنید تا جا برای دیگری باز بشه. اینم خودش یه فرهنگی هست که ما مثلا دیدید بعضی وقتا طرف میخواد مثلا از ضرورت علم تفسیر یا کلام در حوزه بگه، اول باید بگه اصول فقه دیگه لازم نیست، چاق شده، باید حذف بشه، اول یه ملامت قلیزی بکنه، بعد بگه خب حالا باید یه عده برن تفسیر رو کلام. خب خدا خیرت بده، اون لازمه، اونم لازمه، اونم هنوز حقش ادا نشده، اونم نشده. میخوام عرض کنم گاهی وقتا نه، لازمی مناقشه کنیم در اجماعات و عمومات تا جا برای سیره باز بشه. سیره جایگاه خودشو داره. سوال کردم تفاوت سیره با ارتکاز. نمیدونم بحث هفته اسبق ما بود یا نبود. ببینید سیره، اولا فکر کنید یه اصطلاح فیکسی داره سیره ارتکاز، مثل براءت و استسخاق که اصطلاح هستا، این نیست. ولذا ممکنه مثلا یه کسی به جای ارتکاز کلمه سیره رو به کار ببره، به جای سیره کلمه ارتکاز. ولی مثل بنده ای که بالاخره تو این بحثا هی کتاب و مقاله و کلام ببین، کتاب بنویس، صحبت بکن، معمولا سیره رو در عمل به کار میبرن. مثل که میگن عقلا سیره شون اینه، سیره اینه. ارتکاز رو به ذهنیت به کار میبرن، سیره عرف در عمل، ارتکاز عرف در ذکر و ذهنه. مثل که میگن ارتکاز متشرعه بر اینه، دیدید کلمه رو بزنید میاد، یعنی تو ذهن متشرعه اینه. یعنی اگر بپرسی میگند اینجوری، اگر بپرسی جواب میدن، اگر بپرسی میگن، میگن ارتکاز متشرعه. اگر عمل خارجی باشه میشه سیره. مثلا اینکه مسلمان ها در نماز یک کاری رو انجام میدن نمیگن ارتکاز متشرعه، میگن سیره متشرعه. اما اگر مسئله مربوط به داوری باشه که تو ذهنشون باشه میگن ارتکاز. این به قدری که میتونیم بگیم همینه، اشکالم نداره. یعنی خود بنده مقید بودم سیره رو اونجوری به کار ببرم، ارتکاز رو اینجوری. سوال خوب سومی کردن، گرچه مفهوم نداره که سوالات قبلا خوب نبود، گفتم در سیره عقلا نیاز به امضا داریم، لزوم امضا، یا کفایت عدم ردع، یا کفایت عدم احراز رد. یعنی اول پرسیده آیا عدم رد تلازم با امضا داره؟ سوال قشنگیه. آیا عدم رد تلازم با امضا داره؟ بعضی گفتن بله، بله. جالبه بدانید حتی نسبت به سیره هایی که آینده میاد، انشاءالله میرسیم چون باید بحث کنیم. مرحوم امام خمینی از کسانی است که، حالا اینکه میگم از کسان فکر نکنید پشت سرش یه گردان فقیه و اصولی هست، حالا خود ایشون، ایشون میگه که عدم ردع تلازم داره با امضا. حتی سیره هایی که در عصر غیبت پیدا شده و از این حرفش هم استفاده میکنه. اما خب میدونید خیلی ها قبول ندارن عدم رد تلازم با امضا داشته باشه. آقای نائینی قبول نداره، قبول نداره. ایشون اومده سوالشو اینجوری باز کرده، آیا امضا لازمه، عدم رد کافیه، یا باید احراز کنیم، یا عدم احراز رد کافیه که اگه شک کردیم بگیم اشکال نداره، احراز نشرت کافیه. ببینید من گرچه تو بحث آتیم شاید بیاد، ولی بهتر همینجا جواب بدم. میدونید که آنچه ما میخوایم رضایت شارع یا به تعبیری جعل شارع، چون رضایت با جعل برابره تو شریعت. حالا این رضایت باید ببینید به چه وسیله به دست میاد. یه جا ممکنه ورود بخواد، که حالا اینجا معمولا میگن امضا، ورود بخواد. یه جا عدم ورود کافیه. مگه به ما نگفتن سنت تقریری؟ سنت تقریری رو به چی معنا میکنن؟ یعنی سنتی که معصوم پشتش را بیفته، اون که میشه رفتاری یا گفتاری. میگن اگه در مرعا و مسمع باشد، حالا مثل امام خمینی که میگه مرعا مسمع هم نمیخواد، اگر در مرعا و مسمع باشد و سکوت کند کفایت میکنه. حالا مثل مرحوم اصفهانی میگه اینو بهش میگم امضا، اشکال نداره. حالا یک کسی بگه اینو بهش میگم امضا، یه فقیه دیگه گفته ارتضاء، ارتضاء با همزه ها آخرش، یعنی ابراز رضایت، نگفته امضا، گفته ارتضاء. علی ای حال اونی که ما میخواییم احراز رضایت شارعه. حالا ببین این احراز رضایت چجوری حاصل میشه؟ ممکنه موارد فرق کنه. چرا ما یه نسخه بپیچیم؟ چرا یه نسخه بپیچیم؟ ممکنه موارد فرق بکنه. خب شما سوالتون چی بود؟ گفتم بلندتر که زرد بشه.
در مورد تاریخچه بحث مذهب، که اندیشه مذهب چه سیری داشته، چه کسانی مبدعش بودن، آثار
بودن؟ عرض کردم بله، راجع به سوال شما که این یه بخشش بود، بخشش که من گفتم بذارید من توضیح بدم تو درس، این بود که مثلا چقدر تاریخچه رو به دست آوردن برای ما مهمه، کار ما رو مثلا چیز میکنه. راجع به تاریخچه مذاق من چیزی غیر از همونی که تو مقاله دارم الان چیز اضافه نکردم. حالا ممکنه مثلا بعضی از دوستان برن دنبالش چیزی اضافه پیدا کنن، ممکنه همین باشه، اما این مهم نیست. راجع به حالا مثلا من گفتم 200 یا میشه 300 یا این، راجع به اصل تاریخچه شما بزرگواران دقت کنید. ببینید میدونید که در غرب فرهنگی میگم و به تبع غرب، دانشگاه‌های ما به مباحث تاریخچه‌ای خیلی اهمیت میدن. مثلا یه مسئله که میخوان مطرح کنن تقریبا محاله که تاریخچه‌شو نرن در بیارن، مخصوصا در غرب که من بی اطلاع نیستم. فرض کنید مثلا میخواد بحث ولایت فقیه بکنه، میره قشنگ با حوصله اینو مثلا اولین کسی که مطرح کرد چی بود، حتی گاهی نیتخانه هم میکنن انگیزش چی بود، سیر تاریخیشو بررسی میکنن که مثلا دوچار چه تحولاتی شد، چه زمانی قائل زیادتر داشت، چه زمانی کمتر، سیر تاریخی. و حتی اگر بحثی فاقد سیر تاریخی باشه غیر تحقیقی میدونن، که دانشگاه های ما تا حدودی همینطوره. اما ماها دوستان تو حوزه خیلی دنبال این چیزا نیستیم. جالبه گاهی وقتا استادی که مثلا 5 دوره شرح لومه رو درست داره بگی مثلا شهید سالی ما چه قرنی بود و کجا بود و سیر مؤلف و مؤلف و اینا نمیدونه. یا حتی بحثایی که میکنیم، خب مثلا شما تاریخچه مذاق و تو کلمات بزرگان مثلا شاید هم به این بهانه که خب ما بحثای فقهی میکنیم، اینا بحثای فقهی نیست. پس حتی من یه جایی یه موقع بحث بود، یکی از آقایان اشکالی که بر من میگره همین بود که شما برای چی وقتی سیر تاریخی بحث رو در آوردی؟ میگفت مثلا این کار لغوی، استناد هم میکرد به کار علما که اگه لازم بود چه دیگران نکردن. گفتم ببخشید، ولی ببینید به نظر من خیر الامور وسطاها یا اوسطاها، اینا مخصوصا عرض کردم برای کار خودمون، تجربه خودمون، من خودم میپسندم، منتها نه این که حالا این خودش یک کلان پروژه بشه که بعد از بحث‌های محتوایی مثلا تو همین بحث ولایت فقیه اینقدر بپردازیم به تاریخچه که دیگه به خودش که رسیدیم خسته شده باشیم. یه گزارش اجمالی انسان بده. و جالبه که بعضی وقتا در اثر همین تاریخچه آدم میتونه برخی نکات رو متوجه بشه، بعضی انظار رو درست بفهمه. این طوریه دیگه. مثلا فرض کنید نظریه حلیت خراج تو چه مقطع تاریخی به وجود میاد؟ آیا فضا تأثیر داشت توی چیز، توی قول به حلیت خراج، یا فضا تأثیری نداشت؟ آیا فضا تأثیری داشت یا نداشت؟ مگه به دوستان نگفتن ساعت کلاس رو؟ نگفته بودن؟ ببخش. بسیار. بله. نمیدونم بیا. حال بذارید من بحثم بکنم. توجه میکنید در هر صورت این بحث تاریخچه خیلی مؤثره. من حالا که وارد شدم بذار این نکته رو بگم. این کاری که این آقای سید کمال حیدری کرد اخیراً، که یه فتوایی از جواهر آورد که صاحب جواهر راجب مخالفین چی میگه چی میگه، من رفتم دنبال این قضیه ببینم صاحب جواهر چون چه فضایی این حرف رو زده. اگر کلیپ رو ندیدید بد نیست، حالا یا کلیپ رو ببینید یا متنی که پیاده شده مطالعه کنید. بعد به دست آوردم که این فتوا از صاحب جواهر درست در زمانی صادر شده که وهابیه 10 بار به عراق حمله کرده، فقط در یک حملهش 5000 نفر رو در کربلا کشته، وارد حائل حسینی علیه السلام شده، اونجا اصل بسته، بیادبی کرده، غارت کرده. این یک بارش بوده. اونجا آوردن سالهای حملهش رو. بعد اومده نجف رو تصرف کنه، حتی دیوار نجف اومده بالا ولی نتونسته وارد بشه، به قول آقای معجزه علوی نگذاشته وارد بشه. اینم در نظر بگیرید زمانیه که مثل حالا نیست بگن اونا وهابی هن، سنی ها بگن اونا ربطی به ما ندارن، یه گروه وهابی تنرو تکفیری، ما اونا رو قبول نداریم. زمان صاحب جواهره که اهل تسنن به مکه و مدینه شناخته میشن، مثل که تشیع الان مثلا به ایران شناخته میشه، به قم شناخته میشه، به نجف شناخته میشه. یه همچون فضایی هم در نظر بگیرید. بعد به این آقا گفتم که اگر یه فتوایی علیه اهل تسنن، بازم من دفاع نمی کنم، نمیخوام بگم، ولی شما تو این فضا ببر ببینی این فتوا میتونه درست باشه. یعنی میخوام بگم گاهی وقتا بحثای تاریخی، بحثای فضا مؤثره. همه اینا رو گفتم فضلا با اینکه خارج از بحثم بود، برای اینکه روش کار رو ما در پژوهش، در درس، حتی در فهم مطالب علما داشته باشیم. خب دیگه بذارید تتمه وقت رو که یک رو هست بپردازیم به بحثمون. خب آقایان، عرف یعنی چه حقیقی؟
یعنی حقیقت واقعا موضوع موسازی نمیشن، ممکن واقعا عضوی از کنه میشه یا نه؟
موضوع ساز که میگیم، حالا اونجایی که جاش باشه موضوع حقیقیه. بله، یعنی یک موضوع میسازه حقیقتاً برای اون حکمی که به اون موضوع تعلق گرفته. بله، مثلا فرض کنید پیشرفت تکنولوژی، چون عرف گاهی با پیشرفت تکنولوژی به وجود میاد، گاهی با اختلاف فرهنگ میاد، یه چیزی که تا دیروز مال نبود مالش میکنه، حقیقتاً مالش میکنه. وقتی حقیقتاً مال شد میره تحت عدله‌ای که مثلا فروشش جایزه، دیگه غیر مال نیست.
مثلا به خونه زدیدن موکف رو جز خانه حساب میکنن حقیقتا؟
نه، جزء خانه که حساب میکنه، منظورم مثالی که زدم اینه، یعنی میگه بله، میگه کسی که خانه را میفروشد، تو این جمله خانه شامل موکت هم میشود. بله، نه این که چجور بگم حقیقتا، که حالا میفهمم سوال شما منظور چیه و من چی گفتم که میگه حقیقتا، یعنی بحث مجاز که اینجا نیست، میگه هر که خونه رو میفروشه، بله اگر بخواد خونه رو تعریف کنه به موکه تعریف نمیکنه ها، حواستون باشه، اولی که میخواد بره خونه بخره انتظار نداره خونه موکت باشه، خدا خیرتون بده، این سوالا روشنگره برای بس. ولی وقتی که میفروشن خونه رو، میفروشن خونه رو، اگر تو شهری باشه که اصلا موکت رو جمع نمی کنن. حالا نگید موکتی که انداختن و موکت چسب، مثلا موکتی که چسباندن جمع نمی کنن. این فروشنده نمیتونه این موکت رو جمع کنه، بهش میگن آقا شما خونه فروخته یا نه، تو شهر ما یا حتی تو این محله وقتی خانه رو میفروشن موکتش رو جمع نمی کنن، ولی فرشش رو جمع میکنن، فرش دیگر رو جمع. این منظور من بوده، بحث حقیقت هم از بحث مجاز که نیست، ولذا ممکنه در یه جا جزء موضوع تعریف بشه، در یه جا جزء موضوع تعریف نشه. این منظور.
یکی گندم هم گفتن مثلا یکی گندم شامل 999 گرم هم میشه یا نمیشه؟ یکی گندم که 1000 گرم
نه، حالا اون بحثش عرف در تطبیقه، اونو ما چوز نگاه بکنید فقه و عرف رو، ما اونو کارایی سوم قرار دادیم، عرف موضوع ساد و اشتباه نکن کارایی ششم. اونجا اصلا مراجعه به عرف در تطبیقات که بحثی هم داره، موافق داره مخالف داره، ما خودمون از مخالفین هستیم که دیگه بحثشو ببینید اونجا. خب آقایان، عرف یا بگید سیره عقلا، بحث حجیتش، ببینید طبق همون بحث هفته اسبق، ما در عرف موضوع ساز یا موضوع زدا میدانید که دنبال امضای شاره نیستیم. حالا همین که نیستیم میخواد بگید حجیت داره، میخواد بگید که نه، کلمه حجیت رو به کار نبرید. در عرف موضوع ساز و موضوع زدا مستحضرید فقهای ما دنبال امضا نمیگردن، یعنی دست عرف رو باز میذارن، دست عرف رو باز میذارن. مثالش مثل چی آقایان؟ میشونید تا زور مثال بزنید. اگر فرهنگ عوض شد و یه چیزی که مثلا مصداق اهانت بود یه زمانی مصداق اهانت دیگه نشد، یا بالعکس یه چیزی که مصداق اهانت نبود شد مصداق اهانت. نمیدونم یادتون هست یا نه، شیخ انصاری، تازه زمان شیخ، ایشون میگه، میگه که قبلا اگر معلم شاگرد رو میزد جسارت میکرد شاگرد غمش نبود، اصلا جسارت معلم عرف بود. اگه تو کلاس هم مثلا به یه شاگردش مثلا معذرت میخوام، میگه تا هرچی بیشتر تیمونی کمتر میفهمی، کودم، اون میخندی تمام میشد میرفت. بعد ایشون میگه ولی الان اینطور نیست، که من اونجا حاشیه زدم شیخ انصاری، حالا بیدار شو ببین، حالا بیدار شو ببین که چه خبره.
اون موقع افتخار میکردن. زمان ما اینجوری نیست، حالا زمان ما
دیگه زمان ما خوب بد میدونن. بله میدونی که در فرهنگ ما در یه مقاطعی، حالا برای من گفتم من تخصص تاریخ ندارم، میگن اگر شوهران همسرانشون رو میزدند افتخار میکرد زن که شوهر منو زده، حالا کتگر خورده، دردم کشیده، ولی افتخارم میکرد، میگفت معلوم منو دوست داره، حساسه، من با نامحرم صحبت کردم منو زد. یعنی اینجوری بود. ولی الان اگر یه مثلا بله دیگه، نه دیگه، الان بخواد زنی رو بزنه، زنش رو بزنه، لذا شاید اون آیه ضرب زوجه هم بشه برقی تأملات رو داشت. الان توی اداره مثلا اگر منتشر بشه که این خانم از شوهرش کتک میخوره، مثلا همه به دید حقارت بهش نگاه میکنن، خودش خجالت میکشه تا آخر. اینا دوستان نکاتیه. خب این کسی دنبال امضا نمیگرده که، ولذا فقهای ما میگن اگر مصداق اهانت آقای معلم حق نداری شاگردتو موهون کنی، اهانت، توهین کنی. اگر مصداق اهانت به حساب نمیاد خب اشکال نداره، اهانت نیست دیگه. برید سراغ بحثای مالی. یه چیزی ممکنه یه زمانی مال نباشه، بله یه زمانی مال به حساب میاد. همین خون که امروزه اینقدر به هر حال ارزش داره، خود زمان گذشته ارزشی نداشت. نمیدونم مقاصد یادتون هست یا نه، وقتی میخواد مثال بزنه برای فایده خون میگه مثلا رنگ بزنن. حالا اینکه یه جایی رو با خون رنگ بزنن چقدر قشنگم میشه، حالا این بمانه داره تو مقاصد، یعنی اینقدر. اما تکنولوژی پیشرفت کرد، خون رو گرفت، ذخیره کرد برای مریضی ها و غیر مریضی ها. ببینید اینا میشه عرف های موضوع ساز یا موضوع زدا، که تو مثال اهانتش موضوع زدا بود، اینجا موضوع سازه. و همینجا دوستان من عرض بکنم برای شما که انشاءالله امیدهای آینده هستید، این دقت ها آخه چون بعضی مثالاش ساده است. خب این مثالی که من الان زدم اینا مثال ساده ی قضیه است، اما بعضی مثال ها مثال های پیچیده است. مثلا شما نگاه کنید ازدواج، آیا فرهنگ نسبت به ازدواج تغییر کرده یا نکرده؟ اگر فرهنگ، چون فرهنگ هم جزء عرفه ها، اینو که میدونید عرف یه نمود فرهنگه، اگر فرهنگ عوض شد آیا احکام ازدواج ممکنه متفاوت بشه یا نه؟ شما ایران ما رو نگاه کنید، مقوله ازدواج رو، اصلا در ایران ما ازدواج میشه یک نقطه عطف در زندگی. مثلا اگر کسی شکست تو ازدواج بخوره میگه این بیچاره شد. چرا؟ تو ازدواج شکست خورد. یا حتی میگیم قبل از ازدواج بعد از ازدواج تو زندگیمون. میشه نگیم قبل از اینکه این قوا رو بخرم، بعد از اینکه قوا رو بخرم. اما ازدواج اینطوریه، نقطه عطفه. و ها کذا. اما در گذشته اینطور نبوده. نمیدونم من دوستان اینو کجا دیدم، بگردید ببینید میتونید پیدا کنید. من حتما دیدم ولی یادم نیست. جناب عبدالله، عبدالمطلب وقتی رفت برای عبدالله زن بگیره، قاعدتا عبدالمطلب 25 سالش نبود، چون عبدالله آخرین پسرش بود. عبدالله عربان که خود تو آخرین نفس بچه گیرشون میاد. مثلا فرض کنید عبدالمطلب 80 سال داشته، مثلا رفته برای آخرین پسرش که عبدالله هست زن بگیره، تو مسیر که برمیگشت یکم برای خودش گیره. خب خیلی جالب، یکم برای خودش گیره. یعنی اینقدر ساده بسیط. اما مثلا الان اینطوره. بعد این سوال پیش میاد که آیا احکام ازدواج، مسائل ازدواج با این دوتا فرهنگ یک چیه یا نه. نمیخوام بگم الزامن فرق میکنه، ولی بالاخره باید تأملی بشه حداقل رو بعضی از احکام ازدواج، مثل اذن پدر و یا عدم اذن پدر تو اون مسائل ممکنه تجدید نظر بشه. ببینید اینجور عرف ها که بهش میگیم عرف موضوع ساز طبق اصطلاح فقه و عرف یا موضوع زدا، اینا دوستان اتصال به اصل معصوم نمیخواد. اتصال به اصل معصوم نمیخواد. هیچ کس هم نگفته ها. حالا اگر گوشه کنار یک کسی هم بگه درست تصور نکرده، یا نه یک کسی از یه مقاله پیدا کنه میگه فلانی گفته، خب چون اینا حکم نیست، عرف در مسند قانونگذاری ننشسته، توجه میکنید؟ اونی که محل بحثه، که حجیت اینجا مطرح میشه، عرف چیه؟ عرف قانونگذاره که ما هفته گذشته گفتیم حکم ساز. قانونگذار قشنگتره بهتره. و حجیت اینجا مطرح میشه. پس این که تو این برگه اومده حجیت سیره عقلا، حواسمون باشه در عرفهای موضوع ساز موضوع دار اصلا محل بحث نیست. این عرفه که محل بحثه. حتما هم میدانی چرا محل بحثه؟ برای این که ما یک اعتقاد داریم به نام توحید در تشریع، درسته؟ توحید در تقنین، حتی نه تقنین کلمه عربیه نه تشریع، ولو به کار میبرن همون که ما میگیم تشریع، عرب میگه شرع، شرع خودش متعدیه، توحید در قانونگذاری. حالا شما همین اصطلاح رایج رو بگید، چون عربام دارن عربی امروز، توحید در تقنین، ان الحکم الا لله، توحید در حکم. حالا اگر عرف اومد چکار کرد؟ آقا قانون گذاری کرد. اینجاست که بحث حجیت سیری و عقلا مطرح میشه، امضا مطرح میشه، عدم رد، لزوم اتصال به اصل معصوم یا عدم اتصال به اصل معصوم اینجا مطرح میشه. مثلا عرف آمد گفت فرزند خوانده حکم فرزند رو داره. مگه نگفتن؟ مگه دنیای ما نگفته؟ حالا ایران ما زیر بارش نرفته، ولی یه جور دیگه قبول کرده. میری یه بچه رو بیاری میگه باید نصف اموال تو میری به این، از همون اول ارث رو بهش میده دیگه. یا مثلا برابری ارث زن و مرد، وقتی بنا شد الغای جنسیت بشه در ارث، خب این قانونگذاریه دیگه. سیره عقلا اینجا مطرح میشه که ما انشاءالله باید در هفته های آینده، حالا این بس یه چند هفته مهمان ماست، منم دوست دارم دوستان شما ها چهرهایی که میبینم همه رو آشنا هستم با شما، اهل مطالعید و اهل این بحث ها، یعنی گفتمان این بحث ها رو دارید، به هر حال همکاری کنید.
شاید بود بیشتر در دست مذاب جنابه خود بحث خوب مطرح کردن، مثال خیلی کم زید
به هر حال بیشتر از این نداشتیم. حالا ببینید، حالا این بذار من این تمام بشه. بله بله، ببینید من اجازه بدید ما نمیتونیم که خلق مثال بکنیم که بله خلق مثال نیست، ولی ازا یه چیزم بهتون بگم که مخواستم تو هفته پیشم بگم یادم رفت. ببینید کاربرد خیلی سلیقه‌ایه. مثلا در بحث چی بود مثال زدم، تلقیح مصنوعی، خب خیلی ها کلمه مذاق اصلا نیاوردن، حتی بعضی ها آوردن. یعنی مهم اینه که ما بحث رو متوجه بشیم، البته حتی الامکان بتوانیم چون رویکرد ما فقه پزشکیه، ولی مثال نمیتونیم خلق کنیم. اینم هست، اگر میبینید به قول شما من مثال فقه پزشکی کم زدم، همینم هنرم بوده پیدا کردم تو سیره اوغلام. حالا البته الان سیره اوغلا داریم، ما فقه پزشکی الان دست منه، این گذاشتن امروز مطرح کنم میره برای هفته آینده، ولی نمیتونیم خلق مثال بکنیم که این دیگه دست ما بسته است. منم مهم اینه که برام بحثا مهمه، حالا تطبیقاتش دیگه انشاءالله. شما ممکنه یه زمانی یه پروژه بردارید فقه پزشکی، بعد مسائلش رو در بیارید، رو مسائل دیگه خودتون بیشتر از اون چیزی در کلاس مطرح شد پیاده کنید. بله، حالا اجازه بدید بریم جلو ببینیم چی میشه. آقایون فکر نیم کنم اینایی که من تا اینجا گفتم بر ذهن شما مخفی بوده، ما تا حال ممکنه متمرکز روش نبودید، اما نکته ای که هست که آخرین نکته درس امروز ما باشه اینه که عرف موضوع ساز و اون آخری چی بود؟ عرف قانونگذار بعضی مصادیق روشن داره، خب هیچ، بعضی مصادیق مشتبه داره. اینجاست که کار سخت میشه. من دو تا مثال بزنم، میخواد بگم سه تا که حرف آقا سید بزرگوارم اسمای فامیلارم یادم میره، آقای مدرسی و جناب آقای مدرسی. نه ما مدرسی ها رو قبل از شورای نگهبان میشناختیم، از یزد میشناسیم، به ما که نباید ببینیم. درست شد؟ ببینید سه تا مثال. یک، عرف در مالکیت فکری موضوع سازه یا حکم سازه؟ حتما مالکیت فکری رو شنیدید، خوندید. اون غلطه، معلوم غلطیست که میگن، اشتباست. مالکیت فکری، مالکیت فکری یعنی این که من اگر یک اثری نوشتم خودم حق نشرش رو داشته باشم، این بشه مالکیت فکری. پدید آورنده اثر مالک نشر و پخش و منافع مادیه. بنده اگر فقه و عرف رو نوشتم، شما رفتید خریدید، تفاوت من با شما اینه که شما کتابشو دارید، مثلا من نوشتم کتابو، این که من حق داشته باشم این کتاب رو منتشر کنم، اگه سودی هم داره برای من داشته باشه نه شما، این میشه مالکیت فکری. فکرم که میگن این کنایه از، اگر کسی یه نقاشی کشیده، حتی یه صوتی پر کرده، یه سیدی، خودش حق داشته باشه منتشر کنه، اگه سودی هم داره ببره، نه اینکه شما بیرید رو این سیدی مثلا تکثیر کنید. اگر یه آرمی، اگر حتی یه قضایی، یه تکنیکی، تکنولوژی، میشه مالکیت فکری دیگه. درست شد؟ خب این که نبوده صدر اسلام، تقریبا از سال 1600-1610 میلادی دارم میگم این اومده. آقایان این شرعا اعتبار داره یا نداره؟ میگید داره. خب شبهه میشه که این عقلا دارن، مگه استدلال نکردن آقایان به عقلا؟ خب این مگه عرف قانونساز نیست؟ یعنی حکم وضعی عقلا جعل کردن برای پدید آورنده، این چه فرق میکنه با اونجایی که گفتن فرزند خوانده ارث میبره؟ اونا همه فقهای قم جبهه میگیرن، اما اینو نه جبهه نمیگیرن. بحث قشنگی آقایان، گرچه خودش یه پایان نامه هست آقا، میدونید که اصلا شده دادن پایان نامه، یه کتاب 300 صفحه میخواد. خود بحث مالکیت فکری، خود ما فکر کنم 50 جلسه بحث داشتیم تو مکاسب محرمه، شاید حدود 50 صفحه، حالا من یادم نیست دقیقا، بحث داشتم 40 جلسه 50 جلسه. اما این چی میشه آقا؟ این موضوع یا حکم سازه. مثال دوم بحثی است که الان در کشور ما مطرحه، یه بخشش رفته مجلس قانون شده، این قانون مجازات اسلامی، یه بخشش هنوزم نرفته مجلس داره کار میشه، رو بحث زمان پزشک. اگر براءت بگیرد، اگر براءت نگیرد، رویه‌ای که در دنیا هست در کشور ما هم میخواد اجرا بشه، آیا این موضوع ساز یا موضوع زداست؟ ببخشید، یا حکم سازه، امضا میخواد یا نمیخواد؟ آخرین مثال، مثال سوم، ما یه بحثی داریم یک شنبه ها این مدرسه عالی فقه شرکت، یک شنبه ها مثل اینجا شنبه ها، اونجا یک شنبه ها، هفته یه روز. آقایون ما در شرکت چقدر قانون داریم؟ نمیدونم مطالعه داشتید یا نه، میدونید که شرکتی که الان میگن با شرکتی که فقها ها میگن، حتی فقهای همین امروز ها، آقای خویی و دیگران، اینه که حاشیه بر عرب زدن، اینکه اصلا ربطی به هم نداره. شرکتی که آقایان فقها ها میگن کون و شیئن بین اسنن او اکثر، نظام نه شخصیت حقوقی مطرح میشه نه هیچ، کون و شیئن بین اسنن. اما شرکتی که امروزی ها میگن این نیست که، اصلا یه شخصیت حقوقی براش فرض میکنن، بعدم یک کتابچه اینجوری آقایان از احکام، مسئولیت محدود، مسئولیت نامحدود، اعدام شرکت ها، انحلال شرکت ها، بحث زمان و همینطور برید جلو. گفتن یک کتابچه اینجوری برای شرکت درست میکنن. خب اوغلا اینجا حکمسازی کردن که امضای شارع رو بخواد، یا یه موضوع درست کردن که امضای شارع رو نخواد. بپذیریم که کار سختیه، یعنی باید روش خیلی تحمل کرد. خب امروز چیکار کردیم دوستان؟ به اینجا رسیدیم که اول خب یک سوالاتی رو جواب دادیم، عرف موضوع ساز، موضوع زدا. اصل بحث ما این بود که اینا حجیت نداره، به این معنا که نداره نه یعنی مردوده، یعنی اصلا بحث حجیت مطرح نمیشه، امضا نمیخواد، اصلا اتصال به اصل معصوم نمیخواد. هر وقت موضوع درست شد حکمم میاد، نشد حکمم نمیاد. همین شلواری که پای آقایون هست، این شلواره یه زمانی میگفتن تشبه به کفاره، حرامه، اما پدران ما اینقدر این شلوارا رو پوشیدن بر من شما حلالش کردن دیگه، اصلا از موضوع تشبه رفت بیرون. موضوع ساز، موضوع زدا، اینا موضوع زدایی کردن و این دیگه امضا نمیخواد، که اصلا رفتی به امضا اشاره. امضا تو عرفهای قانون ساز میاد، ما تا گفتیم این عرف قانون ساز مصادیق روشنه داره، فرزند خوانده ارث میبره، حیوانات الان که گفتن حیوانات هم ارث ببرن، اما یه مصادیقی داره که مشتبه، آیا موضوع سازه یا موضوع زداست؟ ببخشید اون یکی حکم سازه که سه تا مثال براتون زدم. انشاءالله ما خسته شدم، ادامه بحث باشه برای هفته آینده. ظاهرا دوستان بعدیتون باید بیان، وقت اونام گرفته شد. الحمدلله رب العالمین.